بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. جلسه پرسش و پاسخ هست در مورد سوره مبارکه فرقان. بنده چند دقیقه خدمت شما یک نمای کلی از سوره مبارکه فرقان عرض می کنم. سوره مبارکه فرقان که در مکه نازل شده و یک گفتگوی دو طرفه هست بین خدا و مشرکین. مشرکین ایراد، انکار و از طرف خدا پاسخ و استدلال منطقی. از اولین آیه بیان میکنه که الله این فرقان رو نازل کرده که راه درست زندگی از راه نادرست رو معرفی میکنه و بر بندهش هم این قرآن رو نازل کرده از جنس انسانها تا اینکه به مردم هشدار بده که اینجا واقعا قضیه جدی است، زندگی جدی است، مردن جدی است و زنده شدن بعد از مرگ هم جدی هست. کسی که به این فرقان راه درست زندگی اگر عمل کرد چه میشه و اگر عمل نکرد چه کیفری خواهد دید و به آنها هشدار میده که این قضیه رو جدی بگیرن. آیه اول به این شکل خیلی محکم بیان میکنه. آیه دوم بیان میکنه که خب حالا این کتابی که میخواد راه درست و نادرست رو برای انسانها معرفی بکنه از طرف چه کسی اومده و توضیح میده در مورد کسی که این کتاب رو نازل کرده که صاحب کل کائنات هست. آیه سوم بیان میکنه حالا مردم به جای اینکه خدای مقتدر قوی رو بپذیرن رهاش میکنن و میرن به سمت معبودان ضعیف، با آنها رو میارن که هیچ کاری هم از آنها ساخته نیست. آیه چهار به بعد بیان میکنه که کافرها برای اینکه کتاب رو زیر سوال ببرن چه حرفایی پشت سر این قرآن در میارن. خودش گفته، دیگران بهش دیکته کردن و هزار حرف در مورد قرآن میگن که قرآن رو زیر سوال ببرن تا جدیت قضیه بیاد پایین و پاسخگوی روز قیامت هم از بین بره و مردم راحت بشن، آزاد بشن. و ایراده هایی که از قرآن میگیرن و از خود پیغمبر میگیرن همینجور بیان میکنه تا آیه نهم. آیه ده بیان میکنه که این ایراده هایی که از تو میگیرن از ای پیغمبر خدا میتونه انجامش بده. تمام اون چیزهایی که از تو طلب میکنن، چرا باغ نداره، چرا گنج نداره، خدا میتونه اینها رو بهت بده، ولی اصلا موضوع این نیست که تو اینها داشته باشی تا حرفت رو بپذیرن. موضوع اصلا این نیست. موضوع چیه؟ آیه 11 بیان میکنه که موضوع و مشکل مردم قیامته و نمیخوان قیامت رو بپذیرن، یعنی روز پاسخگویی کل رفتارها در طول زندگی. خیلی قضیه سختی هست و چون این قسمت براشون سخت و سنگینه نمیخوان بپذیرن، تمام اون حرفا رو در مورد تو و قرآن در میارن. آیه 12 و 13 و 14 بیان میکنه از کیفر همچه انسان هایی که حالا که برای این که در زندگی آزاد بشید، در زمینه شهوت، قدرت، خواسته های دلتون و قیامت رو پشت سر میندازید، شما چه کیفری در انتظار خواهید داشت، در این سه آیه بیان میکنه. و آیه 15 یه مقایسه انجام میده که اونه که اهل بهشتن، یعنی کارهای بهشتی، کارهای نیک و خوب در این دنیا انجام میدن، اونجا چه سرنوشت خوبی خواهند داشت. آیه 15 و 16 در مورد اهل بهشت صحبت میکنه. آیه 17، 18 و 19 یک دیالوگی هست بین خدا و انسانهایی که در این دنیا اومدن به مبارزه با قرآن و برای نپذیرفتن روز پاسخگویی قیامت. این دیالوگ رو انجام میده که اونها چرا این کار رو انجام دادن، حالا میخوان گردن کسی دیگه بندازن، کسی گردن نمیگیره و خودشون هم که پاسخگوی اعمالشون باید باشن. آیه 20 بیان میکنه که حالا اونا ایراد میگیرن که چرا پیغمبر غذا میخوره، چرا یه پیغمبر مثل ما یک آدم معمولی باشه. پاسخ میده که این قضیه که خیلی قضیه عادی هست، اصلا در طول تاریخ همه پیغمبران غذا میخوردن، آدم بودن، راه میرفتن، این قضیه نیست که اونا بخوان ایراد بگیرن. آیه 21 دوباره میره از زاویه دیگر و به شیوه دیگر که میخوان قرآن رو نپذیرن، که در نتیجه قیامت رو نپذیرفته باشن، بیان میکنه و این بار از شیوه دیگر میان و یه قانونی که ما چرا خدا رو نمیبینیم، مثلا هر چی که نمیشه دید پس نیست، هر اون چی که در علم نمیاد، در آزمایشگاه نمیاد، پس وجود نداره، نه ملائکه و نه خدا. و آیه 22 و 23 کیفر این مجموع انسان ها رو در آخرت بیان میکنه. آیه 24 یک مقایسه میکنه بین این افراد با اون کیفرهای سخت و دردناک و اهل بهشت که چه موقعیت خوبی خواهند داشت. آیه 25 و 26 و 27 از صحنه های قیامت بیان میکنه. همچنین آیه 28 و 29 در این آیات، یعنی از آیه 25 تا 29 صحنه های قیامت رو بیان میکنه که اونجا اوضاع معمولی نیست، واقعا تحت فشار روحی قرار دارن اون کسانی که این حرفا رو میزنند و میخوان خودشون رو آزاد کنن از هر قید و بندی. و آیه 30 هم در مورد شکایت پیغمبر صحبت میکنه که قرآن برای این مردم اومد ولی مردم قرآن رو مهجورش کردن، رهاش کردن و چسبیدن به زندگیشون، به دل و خواسته های نفسانیشون. آیه 31 بیان میکنه که تنها تو نیستی، بدون که در طول تاریخ انسانهای خوب و پیغمبران دشمن داشتن و شما اگر این گونه افراد جلو روتون سبز میشن خیلی چیزه عادی هست. آیه 32 باز یک شیوه دیگر برای اینکه قرآن رو زیر سوال ببرن و نپذیرن که قرآن کلام خداست، با منطق دیگر سخن میگن که اگر واقعا این قرآن کلام خدا باشه، خب چرا بس یک باره خدا حرفش رو نمیزنه، چرا این همه داره طول میکشه در روزهای مختلف، هفته و ماهای مختلف، هی اندک اندک داره بیان میشه. و پاسخش هم بیان میکنه که خب دلیل داره، حکمت داره که اندک اندک نازل داره میشه که مردم بهتر این قرآن رو درک بکنن و در ذهن و قلبشون جا بدن و عملیش بکنن. آیه 33 بیان میکنه که اونا هرچی بگن از این بر خدا هم بی پاسخ نمیذاره و دلیل و حکمتش رو بیان میکنه، یعنی ایراداتشون رو بی پاسخ نمیذاره. ولی آیه 34 میگه خب حالا اونایی که دنبال انتقاد و دنبال ایرادگیری هستن، ایرادگیری نابجا، اونا به همین شکل هم رها نمیشن و سرنوشت اصلا خوبی نخواهند داشت. کسی که همچه اخلاقی داشته باشه، کسی که همچه مرامی داشته باشه، مرام ایراد گرفتن بی رویه و بی قید و بند و غیر صادقانه. آیه 35 تا آیه 40 بیان میکنه از سرنوشت کسانی که همین اخلاق داشتن، همین افراد ایراد بگیری بودن و فقط میخواستن انتقاد بکنن و تمسخر بکنن. اونها به چه سرنوشتی دچار شدن در طول تاریخ گذشته، اونها رو میاره وسط، میگه خب اونا که اونجور شدن، شما هم همون راهو برید، همین سرنوشت رو خواهید داشت. و آیه 41 و 42 و 43 بیان میکنه که این کافرها، این ایراد بگیرها که هر جا تو رو ببینن ازت مسخره میکنن، اینا با ادبیات مختلف میخوان برای خودشون دار و دسته جمع کنن، برای خودشون گروه و تیم جمع بکنن، اینا سرنوشت اینها به مثل اونها خواهد بود و نقطه عطفی هست کافران این زمانه با کافران اون زمانه. آیه 43 ریشیابی میکنه که این آدم ها پیرو دل و هواشون هستن، پیرو منطق و حقیقت نیستن و واقعا ایرادشون از روی کنجکاوی و سوال نیست، از روی اذیت و انکار هست و فکر نکن که اونها فکر میکنن. آیه 44 در موردشون بیان میکنه شخصیتشون یک شخصیت منطقی نیست، اهل استدلال نیستن، اینا اهل هوا و اهل هوس و اهل اذیتن، ریشش اونجاست، نه واقعا سوال دارن. کسی که سوال داشته باشه، سوال که جرم نیست، هر نوع سوالی باشه سوال عیبی نداره، ولی این اذیت هست، این پیروی از هوا و هوس هست به منظور اذیت که این ایراد داره و داره بیان میکنه. از آیه 45 در مورد قدرت لایتناهی خدا در این عالم بیان میکنه که چقدر خدا پیداست، چقدر خدا در زندگی انسان ها نقش داره، هر بار از زاویه‌ای داره از عظمت خدا و از وجود و از حضور خدا در این عالم صحبت میکنه. آیه 45 بیان میکنه و تا به آیه 50 ادامه میده. آیه 51 اونا انتظار دارن که غیر از این پیغمبر، پیغمبر دیگه هم باشه و تابع یک پیغمبر نباشن، اونم یک پیغمبر عربی مال سرزمین خاص، کشور خاص و هر کشور برای خودش پیغمبر داشته باشه. و آیه 52 پاسخ این مسئله رو بیان میکنه به عنوان این که چنین چیزی فقط برخواسته از هوا و هوسشون هست، باز هم برخواسته از منطق و دلیل نیست و کسی که به این شکل انتظار ایجاد میکنه ازش تبعیت مکن. همچنان در مورد عظمت خدا و حضور خدا دوباره در این زندگی ادامه میده مبحث رو، آیه 53 و آیه 54 به همین شکل از معجزات خلقت ما رو بهش توجه میده و آیه 55 و 56 باز صحبتی هست در مورد کافران که باز به سمت چه کسی رو میارن، کسی موجودات ضعیف که هیچ نفع ضرری ازشون ساخته نیست و میان علیه پروردگار شاخو شونه میکشن. و بعد از اون به پیغمبرش قوت قلبی میده، آیه 59 و تا به آیه 60 راه رو جلو پای پیغمبر میذاره، تو صرف نظر از تمام این آزار و اذیت ها وظیفه خودت رو انجام بده، بیا به سمت خدا و در مهربانی این خدا، در پرتو رحمت این خدا، خدایی که چقدر عظیم هست، دل به این خدا بده و خودت رو در مورد صحبت ها و کارهای اون کافران نگران مکن که خدا هوای تو رو داره. از آیه 60 دوباره برمیگرده به عظمت خدا، چقدر اون خدا والا مقامه که قرار دل به اون خدا بدی، و بیان میکنه از بزرگی و بزرگواری خدا در این عالم. آیه 61 و 62 همچنان در مورد مهربانی خدا صحبت میکنه. از آیه 63 اوصاف عباد الرحمن رو میگه، کسی که دل به خدا داد چه آدمی در میاد از چنین مرامی، چنین شخصیتی، و چه انسانی ساخته میشه، کسی که دلش رو به خدا داد، دستش رو به دست خدا داد و فرموده های خدا رو اجرا کرد، اون شخص چه شخصیتی داره، چه خصوصیاتی داره. از آیه 63 به طور مفصل بیان میکنه تا آیه 76، یک آیه مونده به آخر سوره در مورد اوصاف عباد الرحمن صحبت میکنه به طور تفصیلی، و آیه آخر یعنی آیه 77 مطلب اصلی رو میگه، میگه ای مردم ارزشتون فقط به ایمانه، اگر ایمان و عبادت داشته باشید، بندگی خدا رو داشته باشید، شما ارزش دارید، یک برگ برنده پیش خدا دارید که خدا احترامتون بذاره و خدا بهتون عزت و کرامت قائل باشه. ولی اگر همین یک مورد عبادت و بندگی به نسبت خدا اگر ندارید، دیگه هیچ ارزشی ندارید، دیگه تفاله هستید، دیگه هرزه هستید، و کسی که هرزه باشه و کارهای هرزگی رو انجام بده حتما کیفر کارهاش رو خواهد دید، هر کس که باشه. این رو به عنوان قانون کلی بیان میکنه که چرا بهشت، چرا جهنم، چرا این دیالوگ، چرا این زیر سوال بردن، چرا پاسخ به اون ایراداتشون، همش برای اینه که قانع بشید و بر بگردید سر بندگی، و الا ضرر میکنید، اونم بد جور ضرری. خب این نمای کلی از سوره مبارکه فرقان. فرق بین تبارکه و تقدس چیه؟ تبارکه از ریشه برکت هست، برکت به معنای فزونی، به معنای والا و بالا و بزرگی، و نشأت میگیره از رحمت، یعنی کسی که مایه برکته، مایه وجوده، مایه بقاست، مایه نفسهای مردمه، مایه زندگی زندگانه. این از این زاویه میشه تبارکه، وقتی که در مورد کسی که باعث و بانی و اون اصلکاری هست در این عالم وجود، که داره همه چیز از جلوه رحمتش داره استفاده میکنه. اون بالایی الان تبارک الذی که در مورد خدا داره صحبت میکنه، از این جهت وقتی داره صحبت میکنه از تبارکه استفاده میشه. ولی وقتی که از اون ور از طرف انسانهای بدفرشت، بدتینت، اونها میخوان از خدا ایراد بگیرن، به نحوی زیر سوال ببرن، به نحوی نقصی و ضعفی بهش نسبت بدن، وقتی که موضوع اینه، اونجا از تقدس و از پاک بودن خدا از اون عیب و نقص ها و از ضعف میخواد خدا رو پاک معرفی کنه، اینجا از کلمه تقدیس استفاده میشه، از کلمه تسبیح استفاده میشه. این به این شکل فضل زاویه صحبت فرم میشه. به نظر شما در جواب کسانی که اصلا معتقد به بهشت و جهنم نیستن و اصلا قیامت رو قبول ندارن چه باید گفت؟ عرضم به خدمت شما چه باید گفت؟ حالا بحث چیه؟ مثلا طرف جهنم رو و آخرت رو اصلا قبول نداره، آیا از نظر علمی این محاله؟ اینجوری مثلا میخواد صحبت بکنه، یک مسئله است. یا ممکنه طرف از دریچه علمی نمیخواد صحبت کنه، از دریچه دین میخواد صحبت بکنه، میگه اصلا دین حقی وجود نداره که قیامت رو اثبات بکنه. خب از اون موضوع دوباره مشکل از زیر سوال بردن دین هست، یعنی هیچ دین حقی وجود نداره. یا اینکه مثلا فکر میکنه که بهشت و جهنم از زبان چه کسانی در میاد؟ از زبان کسانی که منتسب به دین هستن، و میگه که خب اینا خودشون بدترن، اینا خودشون هزار تا جرم و خیانت میکنن، ظلم میکنن به مردم و دم از دین میزنن، چون که اینها در کارهاشون صادق نیستن، پس هر چی دارن میگن هم دروغه. کی میگه قیامت هست؟ ملا. چه کسی میگه قیامت هست؟ فلان قشر روحانی. خودشون چون فلانن من قبولشون ندارم، پس تمام حرفاشون رو هم قبول ندارم. بعضی از مردم زاویه که انکار میکنن از این زاویه انکار میکنن. حالا بستگی داره که طرف ایرادش از کدوم زاویه است، چه نوع انسانیه، چه نوع منطقی داره، چه نوع تفکری داره. خب شما دیگه با هر کدوم به صورت تخصصی از زاویه خودش باید پاسخ بهش بدید، یعنی نمیشه هر آدمی که داره اون رو انکار میکنه به یک شکل بهش جواب بدید. حالا چجور جواب بدید؟ هیچی، من الان بگم که چجور جواب بدید، قرآن کلن جوابه. از اول تا آخر قرآن صحبتی که از قیامت میشه به سبکهای مختلف داره پاسخ میده. حالا شما چیکار میکنید؟ شما یک آیه، 10 آیه، 20 آیه مد نظر قرار میدید، یاد میگیرید و بر اساس اون منطق آیه که داری صحبت میکنه شما مسلح میشید به آیات قرآن و پاسخ میدید، یعنی از قرآن یاد میگیرید، به شیوه قرآن پاسخ میدید. حالا کدومی که خودتون بیشتر قانع میشید همون آیات رو بیاد روش تمرکز بکنید. در مورد واژه فرقان کمی توضیح میدین؟ عرضم به خدمت شما فرقان کلمش واضحه، منتها سوال شما خیلی بجاست. مثلا وقتی که گفته میشه فرقان، همه یک صدا میگیم یعنی جدایی بین حق و باطل. خب این جواب نیست. درسته که معنای فرقانه، ولی جواب به درد بخوری نیست. جدایی بین حق و باطل یعنی یک جمله کلیشه‌ای هست، سر و ته جمله تصویر داخلش نیست که یعنی چی جدایی بین حق و باطل. حالا جدایی بین حق و باطل یعنی چی؟ الان سوال اصلی اینه، جدایی بین حق و باطل و حق و باطل چیه؟ ببینید حالا از اینجا میشه زندگی. حق و باطل این که مثلا یه فرزند به نسبت پدر و مادرش چه رفتاری داشته باشه، اون رفتار حق داریم، رفتار باطل داریم. پدر و مادرش مریضن، درد دارن، شبها با درد میخوابن، رفتار حق چیه، رفتار باطل چیه؟ شخصی که بیتوجه هست به بیماری پدر و مادرش، در حالی که پدر و مادرش دارن با درد شب میگذرونن، نصفش خوابن نصفش بیداری میکشن، راه دکتر بلد نیستن و بعدش کسی نیست، خودشون بلد نیستن، کسی هم نیست اونها رو ببره. حالا اینجا این دختره میفهمه، این پسرش میفهمه، ولی با چیزای مقطعی و چیزای دم دستی همینجور یک روز داره میره. الان ماها گذشته، سالها گذشته و به همین شکل دارن پیش میرن. گاهی اقدام جدی نمیکنه اون فرزند به نسبت پدر و مادرش. خب این فرقانه، رفتار درست حق و رفتار نادرست مشخصه. اون یکی میره در کشیدی دیشب، مگه من مردم، فورا اقدام میکنه، نوبت دکترهای بالا میره که اون کمر در، اون دستش در میکنه، اون پاش در میکنه، اون سرش در میکنه، چیه؟ آزمایش گاه ببره، عکس بگیره، دوا و دکتر ببره. دکتر این یکی نه، یک دکتر بهتر پرسجو میکنه و بالاخره علاج میکنه، دنبال علاج پدر و مادرش میره. این دو تا رفتار، یکی چند ماهه که پدر و مادرش خواب ندارن از درد، اون فرزند هم فرزند، اینم فرزنده، کدوم حقه کدوم باطل؟ قرآن اینجوری بیان میکنه. وقتی میگیم مثلا وصینا الانسان بوالدیه احسانا، خداوند به نسبت پدر و مادر به بچه ها وصیت میکنه که برسن توجه بکنن. این خودش به وصینا الانسان بوالدیه، این فرقانه در رفتار یک فرزند با پدر و مادرش، دو تا رفتار متفاوت، حق و باطل. قرآن میگه حق کدومه، باطل کدومه. حالا دقت فرمودید، این یکی. حالا تو حساب بکن به نسبت پدر و مادر هزار تا سبک داریم، یعنی مجال ها داریم. حالا اون پدر و مادر مریض نیست، مشکل دیگه داره. مشکلش چیه؟ بد اخلاق تنده با اون پدر و مادر تند. یه فرزند چه رفتاری داره؟ قهر، اونم تنده، اونم پرخاشگره، اونم هرچی میگن باشون موضع میگیره. خب این یک نوع رفتار، یک نوع رفتار دیگه صبوری، تحمل، اون بدی و این خوبی میکنه، این یکی رهاشون نمیکنه. کدوم یکی حق کدوم باطل؟ قرآن معرفی میکنه، میگه غیر از شرک، از چیزای دیگر اگر به تو گفتن، اگر شرک گفتن تبعیت مکن، غیر از شرک دیگه دلیل دیگه وجود نداره که تو خلاف پدر و مادرت بکنی و به آنها توجه نکنی. در حد توانت باید خدمتگزار پدر و مادرت باشی، ولو که آنها تندن. خب ببینید، راه درست از راه نادرست مشخص میکنه. این دوتا. حالا 998 تا مورد غیر دیگه، حالا من اینکه دارم میگم که یعنی اینقدر مواضع مختلف حق و باطل در رفتار یک فرزند با پدر و مادرش وجود داره، هزار تای دیگه در رفتار پدر و مادر با فرزند. حالا هزار منظور کثرت، هزار جور رفتار در خرد و فروش حق و باطل، هزار جور رفتار در رفتار زن با شوهرش. حالا شوهره خودش خیانتکاره، شوهره آدم بدکاری هست، شوهره آدم خیلی ثروتمند و خوبی هست، شوهره آدم معلوله، مثلا شوهرش معلوله، هر کدوم از این، اون زن رفتار حق داره و باطل. چه کار کنه؟ برعکسش مرد در مقابل زنش چی کار بکنه؟ اون زن خوبی نیست، زن خوبیه، زن زشتیه، زن زیباییه، زن همه جوره، هر کسی با هر رفتاری، حالا چی کار باید بکنه؟ فرقان یعنی این چی جوری رفتار کنه تا برسه به رفتار انسان با خدا صاحب آفرینش، با اون چی جور رفتاری داشته باشه، احترام، محبت. حالا تو دنیا بچهش میمیره، این انسان بچهش که مرد با اون خدا چه رفتاری از خودش بروز میده؟ فرقان داریم، حق و باطل. خدا بهش سرمایه بزرگی داد، حالا رفتار بعدی با اون خدا چه جور رفتاریش، شاکرانه یا کافرانه؟ هزاران رفتار اینجا موضع داریم که چه کاری انجام میده. بله، قرآن فرقانه اینجوری جزئیات زندگی رو برای ما به تصویر میکشه. دیگه میلیون ها مثال اینجا وجود داره که شما باید ریز بشید، تخصصی بهش نگاه بکنید. حتی تو با یک گربه چه جور رفتاری داشته باشید، فرقان حق داریم، باطل داریم. من مثلا دیروز یکی تماس گرفت که یه موتوری زده بود به گربه، بعد اون گربه پاش فلج شد، الان چند ماهیه که داخل خونمون هست و ما داریم بهش غذا میدیم. اتفاقا یک جایی هم درست کردیم داخل خونه مخصوص همون گربه، الان فکر میکنیم که داره درد میکشه، بالاخره فلج دیگه، ما بکشیمش؟ از من داره سوال میکنه بکشیمش که راحت بشه؟ گفتم چرا بکشید؟ الان که هم این چند ماه که گذشت خیلی براتون سخت گذشت؟ نه، اتفاقا جایی جدا هم درست کردیم، چیز خاصی هم نیست. متوجه هیچ وقت فکر نکنید که داره زنگ میکشه و بکشیدش. چرا بکشید؟ الان این گربه اینجوری شده از بین تمام مردم، جوری شده که خدا شما رو برای این گربه که خدمتش بکنید انتخاب کرده و چند ماه هم گذشته، مشکلی هم ندارید که زندگیتون رو فلج کرده باشه اون گربه فلج. پس برید ادامه بدید تا که زنده از خودش بمیره، بهترین ثواب براتون داره و نکشیدش. گفت باشه، من همین کار انجام میدم. ببینید این فرقانه، رفتار نادرست و درست. یه نفر معلوله، خیلی صحبت کردیم، بچه در شکم مادر، این اصل معنای فرقانه، با تفصیلش بفهمیم که قرآن چیه. بچه آزمایش عکس گرفته میشه و بچه معلوله، این بچه رو بکشیم که فردا در جامعه گرفتار میشه، فلج، کوره، نمیدونم مشکل دیگه داره. برای اینکه در جامعه گرفتار نشه، بچه ازش مسخره نکنن، نمیتونه نون خودش در بیاره، ما الان سختش بکنیم. فرقان میگه سختش نکن، حق نداری انسانی رو بکشی با توجیه فکری خودت، اون قبلی که بچه تو باشه بنده خداست و الان کفالتت، این فاله افتاده به نام تو، قره افتاده به نام تو و حالا تو ازش مراقبت میکنی و داری امتحان میشی با اون. یه وقتی همچی فکری نکنی که سر به نیستش بکنی. فرقان، کل زندگی ما فرقانه. هر کس که راه درستش رفت و بین حق و باطل تمییز و جدایی انداخت و راه درستش رفت، به پاداش میرسه. راه بدش رفت، کیفر میبینه، تموم شد. کل داستان اینه. آیا ترک تدبر و فهم معانی قرآن هم شامل مهجور قرآن میشه؟ بله، 100% شامل میشه. ببینید عزیزان، شاید این پاسخ خیلی برای شما آشنا نباشه، ولی خدمت شما عرض بکنم که اصل قرآن فهم قرآنه، فهم و فهمیدن. کسی که حافظ قرآن میشه از اول تا آخر ولی به سمت فهم قرآن نمیره، این هم شامل مهجور کردن قرآن میشه، این هم هاجر قرآنه و این هم شامل همین آیه میشه. قرآن رو میخونه ولی نه برای فهمیدن، برای فقط این که حفظش رو داشته باشه و اسم حافظ روش باشه و تمام شد. یا کسی که قرآن رو میخونه با تجوید و فقط فکر تجویدشه که حروف از کجا تلفظ بشه، صفات حروف و به قشنگی کلمات رو ادا بکنه، ولی گاهی به سمت فهمیدن قرآن نمیره، این هم شامل مهجور کردن قرآن میشه، این هم قرآن رو مهجور کرده این شخص. و یا کسی که با صوت و لحن صدای زیباش قرآن میخونه و این قاری خوش صدا روی صدا کار میکنیم، تمرین صدا، اوزان. این هم اگر به سمت فهم قرآن نره بازم شامل همین آیه میشه، قرآن رو مهجور کرده. قرآن داره میخونه ها، ولی بخونه مثل اینکه قرآن رو خریده ها، گذاشته داخل خونش، خب بخره. ولی قرآن ریخته تو موبایلش ها، خب بریزه تو موبایلش. چه ربطی داره؟ قرآن تا به فهمیدن منجر نشه حجر قرآنه. و بعد از اون، بعد از فهمیدن، حالا میشه مقدمه عمل کردن. قرآن سر و کار با قرآن داره، ولی نه برای عمل کردن، به هر منظور دیگر. ولی حتی قرآن میفهمه، تدریس هم میکنه، تفسیر هم میکنه، ولی عمل کردن به قرآن جز به زندگیش نیست. اینم حجر قرآنه. یعنی همه باید منجر بشه به فهمیدن و عمل کردن. تجوید در خدمت فهمیدن و عمل کردنه، حفظ در خدمت فهمیدن و عمل کردنه، صوت و لحن هم به همین شکل، تلاوت هم به همین شکل. و در صورتی که به فهمیدن و عمل کردن منجر بشه ثواب داره، و اگر به همون خاتمه پیدا کنه به ثواب نمیرسه. مثل اینکه شما یه پادشاه و خدمتگزارانش، خدمتگزاران رو بیاری داخل خونت، ولی پادشاه پشت در مونده. شما اونایی که در خدمت فهمن، در خدمت پادشاهان رو گانها اکرام بکنید، عزت، احترام، ولی خود پادشاه رو بندازی پشت در، نیاریدش داخل خونه. شما از پادشاه میزبانی نکردی، شما لیاقت رو پیدا نکردی که پادشاه بیاره پا تو توی خونت. اون نوکرانش و خدمتگزارانش داخل خونت هستن. شک نکنید به این پاسخ، شک نکنید، 100% همین جوریه. و قرآن تهدید میکنه کسی که تدبر در قرآن نمیکنه، به سمت فهم قرآن نمیره، میگه اینها در قلب، در قلبهاشون قفلش انداخته شده. هر کس هم ایراد گرفت که نه اینجوری نیست و فهمیدن قرآن چه اتفاق بیفته چه نیفته، ولی اونها خودشون خوبن، منهای تمرکز و توجه به فهم قرآن، خودش هم قلبش قفله. و فرموده ام علی قلوب اقفالها، یعنی اصل کاری قلب قفل داره، اقفالها ها به قلب برمیگرده. یعنی خود به خود تا وقتی که به فهمیدن و عمل کردن منجر نشه، خود به خود قلب قفلش از قبل هست، گذاشته شده، با تدبر قفل قلب باز میشه. پس به این قسمت شک نکنید، در حد توانتون برید به سمت فهمیدن و عمل کردن، و به سایر اون که به شما احساس آرامش میده، احساس امنیت میده که مهم نیست. فهمیدن همین که حفظ میکنه خیلی خوبه، همین کار بیسته، همین که تجوید همین بیسته، فهمیدن چیزه جانبی هست. هر کس اینجوری بهت گفت، اون خوبی تو رو نمیخواد، بدبختت میکنه. بریم به سمت فهمیدن قرآن، و جزء واجبات هست در حد استطاعت. حافظ که حفظ کرده و بعد فراموش کنه، مهجور کردن قرآن و حجر قرآن هست. کسی که قرآن رو حفظ بکنه و بعد فراموش بکنه جزء حجر قرآن نیست. به ذات فراموش کردن اینجور نیست که قرآن رو حجر کرده باشه. شما توجه بفرمایید، قرآن رو حفظ کرده، در حد توانش فهمیده و داره عمل میکنه، اما آیه رو پشت سر هم ادا بکنه یا کلمات بیاد به ذهنش، نمیتونه بخونه. این ثواب اون رو، ثواب خوندنش دیگه نداره، اما گناهش، گناهی برش نیست. اگر شما تصور بکنید کسی اگر حافظ کل قرآن شد، حالا حفظ میکنه که قرآن رو مرور بکنه، چرا زیاد قرآن بخونه؟ تا حفظ بکنه. چرا حفظ بکنه؟ تا در میدان زندگی یادش بیاد، در وقت پیامبر یوسف علیه السلام، در وقت جایی که خدا امتحانش میکنه، یه زنی، یک فاحشه، یک کسی اون رو دعوت میکنه، فوراً آیه قرآن میاد و مسیرش رو چرخ میده تا بفهمه که کجا چه کار انجام بده. همون فرقان در طول زندگیش، کسی که حفظ کرده تا در ذهنش اون معانی حاضر باشن. خب این برای این، برای حفظه که در ادامه توضیحات قبل هست. ولی حالا طرف قرآن رو حفظ کرده، در اون حد هم فهمیده و داره عمل میکنه، ولی دیگه مشغله زندگی باعث شده که دیگه مرور نکنه. گناهکار نیست عزیزان، فقط تا زمانی که میخونده ثوابش داشته و زمانی که نمیخونه دیگه ثوابش نداره، تمام شد. اگر بگیم که گناهکار میشه یعنی چی؟ از اول اصلا کسی قرآن حفظ نکنه، چون احتمال فراموش کردنش خیلی زیاده. و این که ظلمه، کسی که جون کنده قرآن رو حفظ کرده، قرآن یاد گرفته، بعد فراموش کرده باشه و این شامل حجر قرآن بشه و جهنمی بشه، خب من دیوانم برم حفظ بکنم، خب نمی کنم. این چه حرفیه؟ این حرف اشتباهی که متأسفانه در جامعه زیاد وجود داره. یکی از صفات عباد الرحمن است که زنا نمی کنن، اما اگر وارد یک رابطه شد و طرف مقابل هم بهش میگه با تو آروم و انرژی میگیرم و قطع رابطه براش سخته، چه کار باید کرد؟ عرضم به خدمت شما که حالا در حد حرف زدن منظورش هست، عباد الرحمن، حالا اینجا که فرموده ولا یزنون، حالا یه نفر وابسته میشه به جنس مخالف، چون این نشانه که شما فرمودی نشانه وابستگیه، وقتی باش حرف میزنه یا پیام میده حس آرامش بهش دست میده، و اگر قطع کنه حالش خراب میشه، این یعنی وابسته ای به اون شخص هست. خود این وابستگی در جای دیگر هم اومده که شما اجازه ندارید با یکی از جنس مخالف ارتباط بگیرید، بهش وابسته بشید. به زنها جدا گفته، به مردها هم جدا گفته، در دو تا آیه جداگانه، ولا متخذی اخدان ولا متخذات اخدان. و عباد الرحمن که اینجا بیان میکنه، تصور نکنیم که کل صفات همینجا گفته، خب قرآن 30 جزه، از مهمترینش اینجا گفته، جزئیاتش یا انواع دیگر در جاهای دیگر گفته، اونها رو هم باید رعایت کرد. همینجا که گفته ولای از نون، خب جای دیگه توضیح داده این زنا که نمی کنن، نزدیک زنا هم شما نشید، و قدم های قبل زنا هم همون حکم رو میگیره، یعنی این که به اون امکان داره منجر بشه، لذا از اونجا نهی، از چند قدم عقبتر نهی، همین وابستگی نهیه، و این باعث میشه که شخص سقوط کنه از عباد الرحمن بودن، باید هر چیزی در وابستگیش رو قطع کنه که خیلی خطرناکه. و آدم زمانی هم میتونه وابستگیش رو قطع کنه که دل به خدا بده، نه دل به یک عشق زمینی، وابسته به خدا بشه نه به اینها. حالا چجوری؟ دیگه راه حل تخصصی هست که در سلسله برنامه لؤلؤ و مرجان روی این قضیه کار شده، در حدوداً 14-15 جلسه صحبت شده چجوری آدم عشق و وابستگیش رو کنترل بکنه. آیه 22، دیدن و مشاهده ملائکه در زندگی دنیا ممکن نیست، و بعضی که میگن شیء نورانی مشاهده کردیم یا در خواب، این ممکنه یا فقط ندیدن ملائکه در زندگی دنیا شامل بدهکاران میشه؟ هر دم خدمت شما، ملائکه در این دنیا دیدن برای هیچ کس غیر از پیغمبران، یعنی بعد از ختم پیغمبر البته، دیگه ممکن نیست کسی ملکی رو دیده باشه. در زمان خود پیغمبر ملائکه میومدن پیش پیغمبر، حالا از برکت وجود پیغمبر دیگرا به ملائکه میدیدن. مثلا ملائکه میاد به شکل یک انسان و از پیغمبر سوال میکنه، به منظور آموزش دین یا خلاصه دین سوال میکنه، بقیه گوش میدن. حدیث جبریل داریم، چند حدیث هست که ملائکه به شکل انسان میومده و دیگران مشاهده میکردن. خب این امکانش هست، اما ختم پیغمبران بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت، یعنی این که ارتباط ملائکه با بشر تمام شد، قطع شد، دیگه ملائکه با هیچ کسی در ارتباط نیست، تمام شد. حالا کسی خواب ببینه، خوابه، نمیتونه بگه قاطعانه من ملکی رو دیدم، که حالا قدم بعدی بگه حالا ملک به من این گفت و اون گفت. ملک هرچی گفته که حرف درستی بوده به پیغمبر گفته، هیچم کم نذاشته. و اینکه کسی یک شبیه نوری ببینه، خب نور دیده، نمیدونم شاید ساخته یه ذهنشه، اینقدر قدرت فکر آدم بالاست که میتونه تصویر سازی بکنه، نور و هزار چیز دیگه میتونه تصویر بسازه، و انگار با چشم خودش داره میبینه، قدرت تفکره، و ملکی هم ندیده. و وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، از اصحاب گریه میکردن، و گریهشون برای چی بود؟ میگه دیگه ارتباط ملائکه و وحی با زمین قطع شد، تموم شد. و قرآن هست، حالا هر حرفی که شما میخواید در این قرآن میتونید پیدا بکنید. و فرموده های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در احادیث وجود داره و هر حرفی که از طرف خدا و پیغمبرش میخواد میاد به احادیث پیغمبر مراجعه میکنید، تمام شد رفت. دیگه این توهمات و تصورات و تخیلات رو باور نکنید، کسی ملائکه رو دیده باشه یا شخص خودش دیده خیلی به خودش اونقدر مغرور نشه که چیز خاصی شده، یه وقتی فکر نکنه که برای خودش کسیه و دچار غرور بشه. من یه نکته رو توجه داشتم در سوره فرقان، دوست داشتم بگم این که الله که از انسان توبه میخواد برای بخشیده شدن، دلیلش اینه که تو وجود انسان قدرت تغییر رو گذاشته و میدونه انسان میتونه تغییر کنه و افکار اشتباهاتش رو تصحیح کنه، و به خاطر اینه که انسان نمیتونه بگه هر طور گذاشته و پدر و مادرم بودن منم همونطورم ژنتیکیه. خب خوبه، آره، یعنی که یک انسان مسئولیت اعمال خودش رو به عهده داره و میتونه خیلی قشنگ و محکم خودش رو تغییر بده. حتی یه شخص سیگاری از لحظه ای که اراده کرد دیگه سیگار نمیکشه میتونه این کار انجام بده و موفق میشه و خیلی هم شدن. یا کسی که وابسته شده به یک شخص از جنس مخالف از همین امروز سیمکاردش رو میسوزونه رو اجاق و شمارش رو کلن عوض میکنه، حاضره که بهای این رو بده تا این که ارتباطش با اون قد بشه و دیگه میره خودش رو مشغول میکنه سمت قرآن و دین و دوستانش و پدر و مادرش، اونقدر خودش رو به این چیزای مفید سرگرم میکنه تا کلن اون از دلش بره بیرون و میتونه خودش رو در آن واحد تغییر بده. خب این در توان انسان هست و نمیتونه این تخصیرات رو گردن کسی بندازه. اون منو فلان کرد، اون منو وابسته خودش کرد، حالا من نمیتونم، این حرف علکیه. میتونه به شرطی که بخواد و اراده داشته باشه. آیا فرقان هم معنی قرآن هست؟ نه، نظر معنا که نه. قرآن کریم که اصل اسم این کتاب قرآن هست و کتاب مثل چی؟ مثل خدا. ببینید اصل اسمش اللهه، تمام شد. حالا این الله چه ویژگی داره؟ وقتی که میخواد از مهربانیش بگه مثلا صحبت میکنه از رؤوف بودنش، وقتی که از امکانات و ظرفیتی که به ما داده میگه از رحمتش، وقتی که سختگیر هست به نسبت انسانهای مغرور و خودکامه میگه خدا متکبر هست، وقتی که کسی میخواد در خفا و پنهانی دزدکی یک کاری انجام بده میگه خدا عالم الغیب هست. نگاه، یعنی این که از هر زاویه خدا رو با یک صفتی معرفی میکنه. تا چی؟ تا این شناخت خدا توسعه پیدا کنه در ذهن انسان. قرآن هم به همین شکل وقتی که میخواد بگه که راه زندگی رو برات روشن میکنه میگه نوره، سوره قبل. وقتی که میخواد بگه که راه درست و نادرست رو تکلیف هر کدوم رو مشخص میکنه میگه فرقانه. وقتی که میخواد مثلا در مورد سایر اوصاف قرآن میخواد بیان بکنه دیگه مثلا چی داریم از ویژگی‌های قرآن؟ فرقان، نور، کتاب. که مثلا میخواد بگه که شما رو راهنمایی میکنه در مسیر زندگی میگیم هدایت خودم. بعد این چه که هر بار از زاویه در مورد قرآن حرف میزنه و هم معنای اون نیست، مثل این که الجبار هم معنای الله نیست، القهار هم معنای الله نیست، ولی داره الله رو توصیف میکنه. فرقان هم داره قرآن رو توصیف میکنه. بسیار خوب. به نظر شما دلیل اصلی که ما مسلمان ها وقت نمی کنیم قرآن رو بخونیم فقر و بیکاری هستش و برای زندگی بهتر زیر چند وام و قسط هست، آیا این دلیل موجه میشه برای اینکه قرآن رو مجبور نکنن؟ عرضم خدمت شما که این که دلیل نمیشه آدم چون گرفتار زندگی هست قرآن نخونه، فلا خودتون میفهمید این توضیحات. من بگم نکنم دارم اینجور صحبت میکنم صحبتی که همتون بلد هستید، معلومه که اینها دلیل نمیشه، ولی اصل مطلب اینجاست که در ذهن آدم نمرش چنده، نمره قرآن چنده. مثلا نمره این وام و پرداخت وامش نمرش چنده؟ در حد اعلا، خیلی براش مهمه. خب به همین خاطر براش برنامه ریزی میکنه. بعد از آن یه نفر الان تصمیم گرفته ماشین بخره، این براش دغدغه اوله. حالا چی؟ پولاش جمع میکنه، قرض لازم باشه میگیره، بیشتر کار میکنه. چیه؟ میخواد ماشین بخره. چرا؟ چون دغدغه فکریشه. یکی دیگه بیمار هست دور هم و این بیماریش میخواد پیگیری بکنه. حالا چی؟ زنگ میزنه این ور اون ور، کسی که تجربه داره، این دغدغش اینه. و به همین شکل اگر کسی دغدغش، یعنی دغدغه اهمیت ارزش تو ذهنش قرآن براش مهم باشه، دنبال میگیره، سوال میکنه چه کلاسی، چه کتابی، چه جوری، به چه شکل، و میخواد قرآن یاد بگیره. ولی وقتی که وام، ماشین، بیماری، عروسی، صدها چیز دیگر براش مهمه، ولی این قرآن در حاشیه زندگی اصلا نیاز، احساس نیاز بهش نداره، وقتم نمیکنه، اصلا وقت نمیشه. و به این شکل پس ایراد الان از اون دغدغه هست، نه از وقت. الان ایرادش اینجاست که تو چرا دغدغه نداری؟ نه اینکه تو الان وقت داری یا نداری، الان معاف هست یا نیستی، تو چرا خود دغدغه نداری که قرآن لازمه زندگیه، ضروریه زندگیه؟ چرا اصلا احساس نمی کنی تو به خدا نیاز داری در زندگی، به راهنمایی خدا، نه به حس به خدا، نه حس، نه به راهنمایی خدا، چرا تو احساس نمی کنی نیاز داری؟ مشکل شخص اینجاست. در سوره مبارکه فرقان آیه 70 خیلی جمله عجیب و غریبی گفت، در این که فرمود تمام اون کارهای بد رو انجام نمیدن، حتی بت‌پرستی، حتی قتل نفس، حتی زنا، یعنی سخت‌ترین گناهان رو بیان فرمود که اگر کسی این کار رو انجام بده چند و چندین برابر مجازات میبینه. ولی حالا آیه 70 میگه کسی که توبه کرد و ایمان واقعی آورد و کارهای شایسته انجام داد، خداوند سیئاتشون رو به حسنات تبدیل میکنه. سوال اینه، آدم آیا مغرور نمیشه به خودش؟ اون گناهکار به خودش مغرور نمیشه که خدا اون گناهان سنگینش رو تبدیل بکنه به حسنه؟ شما اگر تمرکز بکنید، خیلی جمله عجیبیه. شما توجه کن، طرف سنگینترین گناه هم انجام داده. قتل میدونی یعنی چی؟ یک قاتل چقدر گناهش سنگینه؟ مثلا 100 میلیون گناه اینجا مرتکب شده، مثلا دارم بگم 100 میلیون، به تعداد 100 میلیون گناه، گناه قتل نفس. حالا این شخص 100 میلیون گناه قشنگ بشه 100 میلیون ثواب. یبدل الله سیئاتهم حسنات، قشنگ 100 میلیون گناه سیئات تبدیل بشه، یبدل تبدیل بشه به حسنات. عجیبه، این که بدترین شد رفت بهترین شد، عجب. چرا اینجوری؟ باید از بقیه سبقت بگیره که قتل نفس نکردن، اونا مسلمان خوب و پاک که هیچ وقت زنا نکردن، یه آدم فاسد هرگز زنا کرده و در اثر اون زنا مثلا متحمل یک مثلا 200 میلیون سیئه شده، حالا یه دفعه تبدیل بشه به ثواب، اون گناهش بشه به ثواب. خیلی عجیبه و خیلی برای حالت عادی اگر فکر بکنیم خیلی دردآوره. خب چرا اینجوری باشه؟ اصلا تبعیض میشه، اصلا ناعدالتی میشه به نسبت اونایی که این خط فکر خودشون هستن. ببینید اصلا این زاویه رحمت خدا، وقتی بهش دقت میفرمایید که خدا این جمله رو میگه، یعنی اصلا آدم گناهکار رو عاشق رحمت خدا میکنه، یعنی واقعا این خداست، واقعا این خداست. غیر از خدا هیچ کس هم چه حرفی نمیتونه بزنه و نمیزنه. یه خدا میتونه اینجوری بگه که دیگه رحمتش همه چیز رو فرا گرفته. یه کسی که این همه جرمهای سنگین رو انجام داده، بعد میگه به قد جرمهات من بهت پاداش هم میدم، این چقدر اون شخص رو امیدوار میکنه به این خدا. و بعد اون شخصی که هیچ ثوابی نداره، مثلا 50 سال 60 سال گناه کرده، بعد 50-60 سال اومده و توبه کرده، آدم درستی شده، تازه میخواست شروع کنه برای اینکه به درجات بالای بهشت برسه، کدوم ثواب، کدوم نماز نداشته، لذا خدا دستش رو میگیره، میگه به اندازه اون 60 سال گناهت من گناهات رو برعکس میکنم، به ثواب تبدیل میکنم که تو هم بتونی بری به درجات بالای بهشت برسی با همون ثوابهای اعمالت. اینجوری میخواد بهش امید بده و کمکش کنه، دست یک گناهکار رو میخواد بگیره. و این اصلا باعث نمیشه که یک شخصی که گناه نمیکنه بگه که خوش به حال اون و من چرا گناه نکردم. هیچ وقت همچی چیزی ایجاد نمیکنه به ذهن شخص. این یک مرامه، یه اخلاق. شما تصور بکنید یه نفر ظرف 10 سال میاد به شما بدی میکنه، پول شما رو بالا میکشه، مثلا 10 میلیارد پول شما رو بالا میکشه. بعد از 10 سال که در طول فاصله طولانی پول شما رو میخورد، بلکه شما رو میگرفت، حالا بدهکار شما هست 10 میلیارد. بعد میاد از صمیم قلب از شما معذرت خواهی میکنه و بر میگرده و حالا میخواد جبران کنه اون 10 میلیارد. ولی تو اونقدر سخاوتمندی، اونقدر دارای بخشش و کرم هستی، میخواد تو چقدر پول من خوردی؟ میگه 10 میلیارد. میگه خب حالا اون 10 میلیارد هیچی، این 10 میلیارد هم برای خودت، این 10 میلیارد هم برای خودت، 10 میلیارد دیگه اون هم که نمیخواد بده که هیچی، 10 میلیارد دیگه هم خودم بهت میدم. این میدونید چه سخاوتی تو کره زمین از جنس انسانها پیدا نمی کنید که اینجوری باشن. این خداست که همچه اخلاقی داره. حالا میگه اونایی که بدی کردن خدا اینجوری با اونها پاسخ میده. دیگه بقیه فکر نمی کنن وای 10 میلیارد دیگه هم بهش داد، کاش ما دزد بودیم. آدمای با مرام با معرفت همچه حرفی نمیزنن، میفهمن که این از چه بابیه. گاهی حسرت گناه نکردن نمیخورن، شعور دارن. کسی که پول کسی نخورده معلومه که بهتره، عزیزتره. حالا این یکی اینجوری داره بهش سخاوت میکنه، کرم میکنه. این رحمت خداست و واقعا هم خدا همین کار رو انجام میده در حق کسانی که سخت‌ترین و بدترین گناهان انجام بدند و بعد توبه کنند. خدا اینجوری بنده نوازی میکنه. این رحمت خداست.
قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.